دو بعد از ظهر در ایران است و مجله نیمروزی رادیو فردا پیش روی شماست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو خواهیم داشت و در کنار هم سعی می‌کنیم که تا اونجایی که امکان داره گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها رو قسمت کنیم با شما، به اتفاق سایر همکارانم که در این بخش خبری در این مجله نیمروزی ما رو همراهی می‌کنند. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که خواهیم شنید، که قاعدتاً بی بهره نیستیم از اتفاقات روز، به ویژه مسئله کرونا که این روزها بسیار بیداد میکنه و باید جدیش گرفت، ویروس جدید یا جهش جدید ویروس کرونا دلتا رو، اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با مهتاب وعیدی راد، خبرها رو بشنویم و برگردیم به سمت شما.
مرسی محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع امنیتی عراق، دو راکت بامداد پنجشنبه به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شده که یکی از آنها به وسیله پدافند هوایی منحرف شده و راکت دوم نیز در نزدیکی منطقه فرود آمده است. خبرگزاری فرانسه شمار راکت‌های شلیک شده را 3 فروند گزارش کرده که به گفته این خبرگزاری هیچ یک به سفارت آمریکا برخورد نکرده است. این حملات ساعتی پس از آن است که پایگاه هوایی عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، نیز حوالی ظهر چهارشنبه توسط 14 راکت هدف قرار گرفت که 2 عضو سرویس آمریکایی در جریان آن زخمی شدند. بامداد چهارشنبه هم فرودگاه بین المللی اربیل که پایگاه نیروهای آمریکایی در آن قرار دارد، با پهپاد حامل مواد منفجره هدف قرار گرفت. تاکنون گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. سازمان جهانی بهداشت میگوید تاکنون 4 میلیون مبتلا به کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند. کارشناسان میزان واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا را بسیار بیشتر از این میدانند. در همین حال با شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا، بسیاری از کشورها شاهد اوجگیری دوباره آمار ابتلا به کووید 19 هستند. از جمله در ژاپن چند هفته پیش از برگزاری مسابقات المپیک توکیو در پایتخت وضعیت اضطراری اعلام شده است. در آمریکا نیز با وجود واکسیناسیون گسترده، در مقایسه با 2 هفته پیش میزان ابتلای روزانه به بیش از 13,000 نفر رسید. در بریتانیا نیز 2 هفته پیش از برداشته شدن محدودیت‌های سختگیرانه کرونا، میزان ابتلا بار دیگر از مرز 30,000 نفر گذشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن انتظار دارد که دور هفتم مذاکرات احیای برجام در زمان مناسب برگزار شود. وی از آمادگی هیئت آمریکایی برای مشارکت در این مذاکرات خبر داد، با این حال تاریخی برای برگزاری آن مشخص نکرد. این اظهارات پس از آن است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی با خلوص 20% روز چهارشنبه واکنش آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام را در پی داشت. بریتانیا، آلمان و فرانسه هشدار دادند که این اقدام می‌تواند مذاکرات وین را به خطر اندازد. 6 دور مذاکرات احیای برجام در وین تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با گذشت 70 روز از زمان بازداشت فرزندش خبری از وضعیت او ندارد و آقای بختیاری هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. او در این ویدئو میگوید که اگر پسرش به او زنگ نزند، روز شنبه تمام ایران را مقابل دادگاه انقلاب خواهد آورد.
من پسرم از شما میخوام، زنده میخوام. پسر من منوچهر زنده میخوام. هم پسر که دوست دارم گفت مرده، افتاد روز ازش خبر ندارم. هم اینه میخوام. اگر پسر من زنگ نزنه، ازش اطلاع نداشته باشم، کل ایران روز شنبه میریزم در دادگاه انقلاب.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری است که در آبان 98 در مهشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. وی روز 9 اردیبهشت در منزل برادرش توسط نیروهای امنیتی ضرب و شتم و به محل نامعلومی منتقل شد. محمد
ممنون مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. اما بپردازیم به مجله نیمروزی رادیو فردا در این پنج شنبه 17 تیر ماه که دبیرش حمید فاطمی است و کارگردان فنی شری شیبانی. در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با کرونا در ایران. وضعیت بی سابقه ابتلا در بندرعباس، سیستان و بلوچستان همزمان با رسیدن خبرهایی درباره آغاز تزریق واکسن ایرانی کوو برکت در سیستان و بلوچستان. همچنین برای شما خواهیم گفت از صحبت‌های حسن روحانی. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این صحبت‌ها. رفع تحریم دست خودمان است، می‌توانیم همین هفته آن را تمام کنیم. شبکه‌های اجتماعی رو ورق خواهیم زد. از صدای شما غافل نخواهیم بود و از کنش و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه در اینستاگرام هم برای شما خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر همراه بشیم با کیانوش فرید همکارم. با توجه به این که خب وضعیت کرونا در ایران وضعیت چندان خوشایندی نیست، اخباری که مخابره میشه همچنان از بالا بودن میزان ابتلاها میگه. مثلا اینکه شمار مبتلایان جدید کرونا در سیستان و بلوچستان به 1298 نفر رسیده بنابر آمار رسمی که بعضی از به هر حال منابع داخلی و خارجی هم تشکیک در موردش کردن، یا مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی هم از 183,000 نفر فراتر رفته، که اینها به هر حال نگرانی هایی رو پدید میاره. تا اینکه میرسیم به وضعیت مناطق جنوبی مثل بندرعباس و باز هم روند واکسیناسیون که کند عنوان میشه و نگرانی هایی رو دامن میزنه، هرچند در همین میونه هم خبرهایی هست از جمله اینکه در سیستان و بلوچستان آغاز کردند واکسیناسیون رو با واکسن ایرانی کوو برکت. کیانوش با ماست تا بیشتر برای ما بگیم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. موج پنجم کرونا با ویروس دلتا خب اتفاق افتاده در ایران. امروز علیرضا زاده فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در این مورد دوباره صحبت کرده، همه این روزها با خبرگزاری ها صحبت میکنه. امروز میگه ما در واقع شاهد شکلگیری سویه دلتای هندی هستیم در ایران. از این دلتا صحبت میکنه که تاکنون در 68 کشور جهان از جمله ایران مشاهده شده و میگه یکی از ویژگی‌هاش سطح سرایت پذیریشه که 8 تا 12 برابر نسبت به فرم کلاسیکش بیشتره و برای همین باعث شده که به صورت خوشه‌ای افراد مبتلا بشن، خانوادگی درگیر بشن. دکتر زالی بیشترین تأکیدش رو الان داره بر اینکه بر اساس شاخص عددی که حساب میکنن، میگه وضعیت این اپیدمی الان وخیمه و تاکید میکنه باز و چند باره خطاب به وزارت بهداشت که باید تسریع کنن روند واکسیناسیون رو و میگه این تنها راهیه که میشه زنجیره کرونا رو قطع کرد. وضعیت همونطور که تو گفتی در تهران که خب پایتخت هست وضعیت قرمزه، بیشتر استانها قرمزن و در بیشتر این استانها نوع ویروسی که داره تشخیص داده میشه و ویروس دلتاست. هرچند به گفته پزشکان این شرایط رو ندارن، آزمایشگاه ندارن، کیت تشخیص درست در ایران وجود نداره، اما بر اساس نشانه هایی که بیماران دارن نشون میدن و میزان سرایت در واقع معتقدن که این نوع ویروسی که در تمام کشور پراکنده شده ویروس دلتا است. به ویژه که سیستان و بلوچستان شرایط هر روز وخیم‌تره. امروز ما صحبت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رو داریم، از بندر عباس میگه و وضعیت بحرانی و آمار بی سابقه بستری‌ها و میگه ظرفیت در ICU‌ها در واقع تکمیل شده و شرایط آنچه که هست اینه که وضعیت به طور کلی در ایران از لحاظ کرونایی قرمز هست. اعمال محدودیت ها با آنکه گفته شده مدیریت نداره، یعنی همچنان ما بر اساس خبرهایی که داریم به ویژه از سوی خبرنگار شهروندان معلومه که چندان اعمال نمیشه محدودیت هایی که یک شهر کرونا زده باید داشته باشه.
اما اجازه بده که کیانوش یک چیزی هم فقط اشاره بکنیم، چون مقام های مسئول در ایران اغلب استفاده میکنن از کلمه موج پنجم و شاید بهتر باشه که ما اشاره بکنیم به این که اینها رو بیشتر خیز میدونه سازمان بهداشت جهانی تا موج، چون چیزی پایان نگرفته که یک دوره جدیدی در انتقال ویروس آغاز بشه و بیشتر اینها خیزهای مختلفه که با حالا موتاسیون‌های مختلف ویروس همراه میشن. از اینکه بگذریم برگردیم به داستان واکسن و اینکه واکسیناسیون به هر حال میدونیم که کند داره پیش میره، این چیزیه که خود مقام های مسئول در ایران میگن، اما واکسن کوبو برکت تزریقش همونطوری که اشاره هم کردم در سیستان و بلوچستان که میدونیم وضعیت بحرانی داره در ارتباط با سویه جدید ویروس کرونا آغاز شده، اما همین هم باز خبرساز بوده، یعنی صحبت از یک سری دستکاری ها هست در خط تولید واکسن کوبو برکت.
ببین، آنچه که من بخوام یک جمع‌بندی کوتاه بگم با توجه به وقت تو اینه که پر از زد و نقیصه. در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق مردم ایران به واکسن دسترسی ندارن، صحبت‌های مقامات چه در خصوص واکسن‌هایی که داره وارد میشه، چه در خصوص واکسن‌هایی که دارن تولید میکنن، هیچ کدوم همخوانی نداره. درسته امروز واکسن برکت رو میگن اولین دوزش در سیستان و بلوچستان زده شده، هر چند بمانه این بحث جداست که این زود هنگامی استفاده از این واکسن در سطح وسیع زیر سوال از سوی پزشکان به دلیل اینکه هنوز در فاز سوم بالی نیست. اما از این که بگذری، از خط تولیدی که صحبت شده کاملا زد و نقیص بوده. حجت ملکی میاد یه توییتی میکنه میگه 1,200,000 دوز واکسن از خط تولید خارج شده، این مشکل برای همه پیش میاد. از اون طرف محمد مرندی میاد میگه خرابکاری آمریکا بوده، بعد تکذیب میکنه. خانم دکتر مهرت که جزء گروه محققان اصلی این واکسنه حرف از آلودگی میزنه، در مورد تعداد دوزهایی که تولید شده صحبت میشه، هیچ کدوم این تعدادا با هم نمیخونن. یه سری حالا اومدن میگه آقا این دوز واکسن ها کجاست؟ وزارت بهداشت میگه به ما تحویل داده نشده. جامعه پزشکی امثال آقای دکتر توازی میگن ما گیجیم، نمیدونیم کدوم به کدومه. این در مورد خصوص وضعیت واکسن برکت. از واکسن های دیگه خبر بخوام بهت بگم همینه، در مورد واکسن پاستور صحبت ها زد و نقیصه. خانم دکتر مهرز میگه در واقع کوبا که واکسن مشترک بوده با ایران و کوبا خراب بوده، خط تولیدش در ایران باشه، دبه در آورده. امروز آقای جهانپور میگه خانم مهرز هیچ کار از هرچی میگه ما نمیتونیم روش حساب کنیم، اصلا هم همچین چیزی نیست، خط تولید همچنان در جریانه. یعنی هر آنچه که باید بشه جمعش کرد اینه که مردم واکسن ندارن، واکسن داخلی وضعش اینه، واکسن خارجی هم چقدر مگه تونستن وارد کنن، ناتوانی بوده، دولت کفایت کافی نداشته. همین امروز دوباره گفتن 1,000,000 واکسن، یک محموله جدید وارد شده. حتی در مورد این صحبت نمی کنن که کدام محموله، کدام واکسن وارد شده. مردمی که دوز اول رو زدن مثلا سینوفارم یا اسپوتنیک، الان این دوزی که وارد شده آیا دوز دوم رو همون رو تحویل می گیرن؟ هیچ اطلاعات و دقیقی رو ایران منتشر نمی کنه.
سپاس از تو کیانوش فرید. همین بحث رو که الان کیانوش هم بهش اشاره کرد، از جمله در مورد واکسن کوبایی، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم همکاران من پستی رو گذاشتن در اینستاگرام، اظهارات ضد نقیض درباره تعطیلی پروژه مشترک واکسن ایرانی کوبایی که قرار بود انستیتو پاستور این رو روش کار بکنه، و نظرات متفاوتی هم می‌بینیم. عباس 111 که نام یکی از کاربرانه می نویسه، پروژه این بود که چند تا خودی میلیاردر بشن که با موفقیت انجام شد. و یا شهنازی 938 می نویسه، چند بار می خواهید رو دست بخورید؟ البته تعداد پیام ها بسیار هست، بعضی هم انتقاد کردن به خانم دکتر مهرز در خصوص صحبت هایی که خانم مهرز می کنن و خانم مهرز رو به نوعی متهم کردن به ضد و نقیض گویی. اما همین مسئله واکسن و واکنش‌هایی که وجود داره همچنان هم محور بحث‌های روز هست، در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم در جاهای دیگه خودش رو نشون داده، که بیتا بختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم که قطعاً بخشی از دغدغه شهروندان ایرانی و شنوندگان این مجله نیمروزی هم میتونه باشه. خانم بختیاری بهتون سلام میکنم، منتظریم ببینیم که واکنش‌ها چه بوده و کجای کار بیشتر موجب نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده.
سلام محمد، همونطوری که کیانوش گفت اظهارات بسیار ضد و نقیض درباره تولید واکسن در داخل ایران، به هر حال او توضیح داد، من دیگه تکرار نمی کنم. فقط باید به این نکته اشاره کرد، در حالی که به هر حال دوباره شمار مبتلایان کرونا در کشور اوج گرفته و روند واکسیناسیون هم بسیار کنده و کارشناسان و مقام های وزارت بهداشت تاکید میکنه بر تسریع واکسیناسیون برای اینکه کنترل بشه بیماری، میبینیم که دعوایی بر سر واکسن در ایران بین مقام‌های رسمی وجود داره. خانم مهرزی چیزی میگه، آقای بیگلری رئیس انستیتو پاستور یه چیزی میگه، کیانوش جهانپور سخنگوی روابط عمومی وزارت بهداشت یه چیزی میگه، و آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن اینه که در تولید واکسن در ایران منافع ای وجود داره و این دعواها بر سر منافع در واقع اینطور علنی میشه. جواد نوشته در حکومت‌های توتالیتر رسمه که داروها رو روی زندانیان آزمایش می‌کنند و چه جانی بی‌ارزش‌تر از ایرانیانی که در بند به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی هستند. ما مثل موش آزمایشگاهی واکسن کوبایی رو آزمایش بالینی کردند روی ما و کوبا هم به باور جواد از اول قرار نبود ما واکسن بده، فقط موش آزمایشگاهی می‌خواستن. کاربر دیگری نوشته واکسن ایرانی کوبایی که پوچ شد، هند هم که قبلا پوچ شده بود، واکسن آمریکایی و انگلیسی هم که ممنوع بود، چین و روسیه هم که قطر چکانی به ما واکسن میدن، و حکومت مقتدر عزیز به ما بگو که چه گلی قراره به سرمون بگیریم. مهنوش هم نوشته دو تا واکسن ایرانی با مجوز اضطراری داریم که در واقع خود واکسن ها رو نداریم. تا اینجای کار میدونیم یکیش ایرانی نیست، اون یکی هم میدونیم بیشتر از واکسن قابل استفاده ازش محصول از دور خارج شده تولید شده. محقق یکی صبح میگه اون یکی پریده، یه نفر دیگه یه مقام رسمی دیگه دو ساعت بعد میگه شایع است، و این وضعیه که ما الان در ایران داریم. عباس نوشته الان تو وزارت بهداشت دو دسته وجود داره، یک دسته اونایی هن که میگن واکسن کوبایی ایرانیه، دوم اونایی که میگن کوبایی فقط کوباییه. سفارت کوبا هم که نظرش بر اساس نظر دسته دومه و میگه اصلا ربطی به ایران نداره، و خب سوال کرده که آیا سایر کاربران هم متوجه هستن که به باور عباس این دعوا بر سر در واقع منافع هستش. شاهرخ نوشته که خانم مهرز درسته که استاد با سابقه بیماری های عفونیه، اما به طور جدی در مسئله واکسن کرونا تعارض منافع داره از نظر او، به خاطر اینکه مسئول فنی پروژه واکسن برکته، و معتقده که شاهرخ معتقد اظهار نظرهایی که خانم مهرز میکنه در مورد واکسن های مختلف محل تأمله. کاربر دیگه هم نوشته مهرز دید که رهبر داره واکسن آمریکایی رو ممنوع میکنه، واکسن داخلی هم تشویق میشه، اومد واکسن چینی رو کوبید، گفت واکسن ضعیفیه، بعد اسپوتنیک رو کوبید و حالا هم داره کوبایی رو میکوبه. سیامک قاسمی هم نوشته که بله، خانم مهرز به حال استاد مسلم هست در کاری که انجام میده، ولی الان به نظر میرسه که شراکت و منافع مالی خودش در پروژه تولید واکسن برکت پررنگتر شده و باید بیاد در این مورد توضیح بده تا بدونیم وقتی که داره صحبت میکنه در مورد واکسن ها ما نظرات کارشناسی ایشون رو میشنویم یا پیام های تبلیغاتیشون رو.
خانم بختیاری با توجه به وقتی که داریم 30 ثانیه هنوز برای شما منظور شده، چیزی خانم بوده که بخواد نشون بده که کسانی باشند که دفاع بکنن از آنچه که در خصوص تولید واکسن داره اتفاق میفته در شبکه‌های اجتماعی؟
ببینید به هر حال افرادی هستن که نزدیک به حاکمیت هستن، خیلی تبلیغ میکنن، به خصوص که امروز هم گفتن در سیستان و بلوچستان دوز اول واکسن برکت تزریق شده و در مورد پروژه خود کفایی تولید ملی و توانایی های داخلی در این حوزه تبلیغ میشه در شبکه‌های اجتماعی. اما واقعیت این هست که شهروندان عادی و کاربران معمولی انتقادهای بیشتری رو مطرح میکنن نسبت به تعاریفی که اونها میکنند از واکسن تولید داخلی.
سپاس از شما که با ما همراه بودید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بیتا بختیاری. اما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که صحبت شد در اینستاگرام، باز من دیدم که به همین مسئله واکسن ورود کردند بسیاری، از جمله امیر امیری 6162 مینویسه 40 سال حکومت اسلامی، یک حرف که ضد و نقیض نباشد بفرمایید. عباس خاکمایل می نویسه به نظرم هر وقت از دستگاه ویروس یاب بتونیم استفاده کنیم میتونیم امیدوار باشیم که واکسن هم تولید کنیم. همین مسئله رو من دیدم که کاربر دیگری هم بهش اشاره میکنه، حسن حمیدی 11463 که اسم کاربری ایشونه و میگه که اونو ول کنید، برکت که هست، ضمناً سپاه هم تولید کرده، میخواد بده به دول اروپایی و آمریکایی. اندکی صبر، سحر نزدیک است، مثل مستعان. باز اشاره کرده به دستگاهی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی کرد تحت عنوان ویروسیاب، که بعد هم هیچ خبر دیگری در ارتباط با مستعان نه شنیده شد و نه منتشر شد از سوی ارگانهای رسمی و رسانه‌های رسمی، حتی رسانه‌هایی که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. اما در ادامه همین مجله نیمروزی باز هم به در اصل نوشته های شما در شبکه‌های اجتماعی برمیگردیم، اما بریم و صدای شما رو هم بشنویم که نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید درباره مسائل مختلف، از جمله یکی از دغدغه‌هایی که این روزها گریبان شهروندان رو گرفته در کنار مسئله کرونا و شیوع گسترده کرونا، مسئله خاموشی‌های گسترده در ایران بوده، مسئله بحران آب، که با هم تعدادی پیام تلفنی داریم که خواهیم شنید.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارن باید بیاد مسئول برق بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم، تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه.
ای مسئولین جمهوری اسلامی، واکسناتونو تولید کردید، آمریکا رو تحریم کردید، آمریکا رو به زانو درآوردید، اسرائیل رو نابود کردید، قدرت اول منطقه‌ای هستید، قدرت اول موشکی هستید، فقط اون برق رو وصل کنید. از کی میخوایم بریم دستشویی؟ نمیتونیم بریم.
دوره جدید وزارت نیرو به این صورته که وقتی که لوازم برقی شما در اثر قطع و وصل شدن میسوزه، به فرض مثال یه یخچال که موتورش بالای یک خورده ایه، شما اونو باید ببرین تعمیرگاه مجازی که مورد تایید وزارت نیروه، بعد تعمیر کنید، فاکتور بگیرید، ببرید برق منطقه، اونم اگه کارشناسشون تایید کرد که 50-50 است، پولی به شما پرداخت نخواهد شد، فقط به ماهیانه قبضی که برای شما میاد برای پول برق اونو کسر میکنن. یعنی شما به مدت یک سال، حالا حساب کنید 2 میلیون پول یه موتور یخچاله، به مدت 2 سال طول میکشه تا این هزینه رو به شما برگردن. یعنی کلاهبرداری، جلوتر پول برقی که هنوز استفاده نشده ازتون میگیرن.
یه پیشنهاد داشتم برای مداحان و روحانیون محترم که دارن مطالعه میکنن برای نوحه ها و روزه هایی که برای ماه محرم میخوان بخونن، و اینه که یک آپگرید و آپدیتی به این شماره هایی که اعلام کردن بدن، مثلا 72 تن رو بکنن 72,000 تن یا 720,000 تن، چون با توجه به این تعدادی که خود جمهوری اسلامی میکشه دیگه 72 تن پول خوردم حساب نمیشه. شما در یک قلم، فقط یک هواپیما، 3 برابر این آدم رو با یه موشک کشتید، تو یک تظاهرات 5,000 نفر رو کشتید. حالا دیگه من فکر نمیکنم کسی بتونه گریهش بگیره برای 72 نفر، اونم خارجی، معلوم نیست برای چی داشتن میجنگیدن. اگر بحث زن و بچه و کودکه که تو این هواپیما دیدیم که چه خانواده هایی، چه بچه های نازنینی، و و چه افراد دانشمندی از بین رفتن و تو این 40 سال بیش از 2-3 میلیون نفر تو این جنگ و تصادفات جاده‌ای و زندان‌ها از بین رفتن و کشته شدن. خلاصه اون زمانی که ملت برای 72 تن تو سر خودشون میزدن و گریه میکردن زمان شاه بود. یه فکری بکنید، یه تعدادی اضافه کنید، یه جدید اختراع کنید، یه خود خلاق باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بپرسیم به یک موضوع دیگر. امروز حسن روحانی صحبتهایی رو کرد، یعنی صحبتهایی که البته آقای روحانی روز گذشته کرد ولی امروز همچنان این صحبتها خبرساز بود. آقای روحانی گفت که میتوانیم همین هفته تصمیم بگیریم که مسئله FATF رو تموم کنیم یا میتونیم تصمیم بگیریم که ماهها ادامه پیدا کنه و گفت مثلا FATF دست خودمونه و میتونیم همین فردا اون رو حل کنیم و روابطمون با بانک ها حل و فصل بشه، یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مونده که اون هم دست خودمان است و میتوانیم همین هفته تصمیم بگیریم که اون رو تموم کنیم یا میتونیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه پیدا کنه. در اینجا همراه میشیم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی و کارشناس اقتصاد تحریم ها در اتریش، تا بیشتر به این مسئله بپردازیم. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. حرفای آقای روحانی در شرایطی داره بیان میشه که دیگه چیز زیادی نمونده به پایان این دولت و به هر حال این دولت با مسائل متفاوتی روبرو بوده، اما این حرفا واقعا تا چه اندازه محل اعراب داره بیان شدنش در این شرایط و تا چه اندازه میتونه کارساز و چارساز باشه؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب دیگه الان آخری دولت آقای روحانی هست و خب دولت اولشون سعی میکرد که روابط حسنه‌ای داشته باشه با غرب، ولی خب بعد از اون دوره دوم معاملات به هم خورد به خاطر حالا مشکلاتی که از طرف ایران پیش اومد، مشکلاتی که از طرف ترامپ پیش اومد و تحریم ها شد و بعد از اون خب دیگه الان دوره دومش بشه گفت دوره دوم آقای روحانی یکی از بدترین دوره های ریاست جمهوری بوده از لحاظ اقتصادی بعد از زمان جنگ ایران و عراق. خب الان دیگه آخرای دوره هست و خب داره سعی خودش رو میکنه که بالاخره یک کارنامه مثبتی از خودش باقی بذاره و اون هم این هست که ما تونستیم بالاخره باعث بشیم که آمریکا به برجام برگرده و تحریما از ایران برداشته بشه.
چه اهمیتی داره بانتی. اتفاق خاصی که آقای قدسی نیفتاده که بگیم اتفاقی افتاده که اهمیت پیدا کنه؟
ببینین منظور این هست که به خاطر همین وجود تحریما این چند سال اخیر اتفاقاتی که در ایران افتاد، مشکلات و بحران هایی که در ایران به وجود اومد یکی بعد از دیگری به وجود اومد و این خب حالا حاکمیت این بحران ها رو میذاره به اسم تحریم ها و خب این بحران ها همونطور که میبینیم هی بیشتر و بیشتر میشه. الان مشکل بحران برق هست، برق سرسری هست و خب من فکر کنم آقای روحانی سعی داره که حداقل اون قسمتی از حکومت رو که همصدا هستن و بشه گفت یاران وفادار آقای خامنه‌ای هستن و مانع رسیدن دولت و تحقق قوانین FATF شدن رو آقای روحانی سعی میکنه که به اونا بگه که نه حالا برگردیم که FATF رو امضا بکنین چون تحریما داره برداشته میشه و این قوانین FATF رو ما بتونیم اجرایی بکنیم که ما بتونیم مشکلات تراکنش بانکی بین المللی رو از بین ببریم. حتی خب
پس این صحبتی با آقای خامنه ای پس بگیم صحبتی با آقای خامنه ای و رئیس جمهور بعدی و رقیب آقای روحانی، آیا فکر میکنید خیلی کوتاه اینو بگید گوش بدهکاری وجود داره؟
من فکر کنم بستگی داره. خب چیزی ببینیم، زمان اصلاح طلبه و زمان آقای روحانی خیلی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به ایران زیاد شد ولی خب در اون آقای احمدی نژاد این اتفاق نیفتاد. من بعید میدونم که آقای رئیسی علاقه داشته باشه به اینکه بخواد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به ایران بکشونه. برای همین سیستم تراکنش بین بانکی کشور هم خب براشون فکر نکنم اهمیت خاصی داشته باشه و صرفاً همین که ما بتونیم نفت رو بفروشیم و بتونیم یک سری کالاهای بشر دوستانه مثل غذا و دارو بتونیم بگیریم براش کافی باشه. خب این هم اگر FATF نباشه، همونطور که چند سال پیش نبود و تجارت بشر دوستانه با ایران مشکل دار شد، خب من فکر کنم حداقل بخوان که FATF مشکلات و موانعش برداشته بشه، از رو بلک لیست در بیاد که بتونه حداقل تجارت بشر دوستانه انجام بشه. این چیزی که من فکر کنم. برای همین من بعید میدونم که آقای رئیسی بخوان مشکلات بیشتری رو با آمریکا بخوان از بین ببرن.
ولی برای همین هم به نظرتون گوشه بدهکاری وجود داره از سمت آقای رئیسی و دولتشون؟ فقط در 20 ثانیه.
من فکر میکنم آره، همونطور که آقای رضایی هم قبلا گفتن، قبل از این گفتن وقتی که تحریم ها بخواد برداشته بشه، من فکر میکنم که اینها به این سمت برن که مشکلات FATF رو از میان بردارن.
سپاسگزارم. مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی و کارشناس مسائل تحریم‌ها در اتریش که ما رو همراهی می‌کردن. به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. من فقط چند پیام شما رو در اینستاگرام که مرتبط بود با همین موضوع بگم. اسفندیار شروینی سامانی می‌نویسه رفع تحریم یعنی عوض شدن ماهیت این نظام. و مهدی تجزیه‌چی می‌نویسه شما بگید ریشه کجاست، شما که می‌دانی که مردم به خاطر تحریم‌ها در رنج و عذاب هستند چرا کاری نمی‌کنید؟ پس معلوم می شود نظام ارزشی برای مردم قائل نیست. این هم نظر یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سپاس از شما که منو همراهی کردید در این مجله نیمروزی. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.